الله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحثی که دو روز مطرح شده اینه که آیا، حالا کلی بگیم، آیا در نظام قضایی اسلام تجدید نظر به معنای عام، چون تجدید نظر یه معنای عام داره یه معنای خاص، اگه لازم شد بعداً عرض میکنم، الان منظور اینه که یه پرونده ای رسیدگی بشه دوباره در، حالا به قول امضایی، در یه دادگاه صالح دیگری دوباره رسیدگی بشه. به این معنا آیا در نظام قضایی اسلام ما چیزی به نام تجدید نظر داریم یا نداریم؟ اول رفتیم خدمت ماتن، یعنی کسی که تو بحث ما متنش محوره، ایشون دیدید گفت نداریم، سه تا دلیلم آورد و فقط از طرف خودم حرف نزد، از طرف دیگرانم صحبت کرد، فرمود بلا خلاف ولا اشکال. شما این وضعیت رو آقایان در عروت الوثقی هم میبینید، البته صاحب عروه در مقام بحثای اجتهادی نیست تو عروه، چرا؟ تو جلد سش اجتهادی بحث میکنه که حال بعد عرض میکنی، ولی در کتاب الاجتهاد و تقلید اوائل عروه ایشون هم میگه حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه. این حکمی که ایشون میگه توجه داشته باشید، چون فقط بحثش بحث قضایی نیست، هم حکم حکومتی رو میگیره مثل حکم حاکم به رؤیت هلال، چون مرحوم صاحب عروه رؤیت هلال رو از مصادیق حکم حکومی میدونه، هم حکم قضایی رو شامل میشه. به طور مطلق میگه لا یجوز و نقض، حتی برای مجتهد دیگه نقضش جایز نیست، مگر خطا ثابت بشه، الا اذا تبین خطا. اگه دقت کنید از اونجایی که میگه الجامع للشرائط، سه تا استثناء داشت آقای خویی دیگه، خارج میشه اونجایی که جامع شرائط نباشه. بعد که میگه الا اذا تبین خطا، همون جایی که خطا در نتیجه کار باشه، مثل که حاکم تو اعلان اشتباه کنه یا تو فرایند رسیدگی اشتباه کنه، مثل جایی که گزارشی که بهش دادن دروغ بوده، گزارشی که دادن دروغ بوده در فرایند به اصطلاح یا در برایند، یعنی نتیجه. به هر صورت در این عبارت کوتاه صاحب عروه هم موارد حرمت نقض رو بیان کرده، هم استثناها رو. اگر دقت کرده، من دیروز عرض کردم که بعضی از نوشته های حقوقی غیر از اون سه دلیل آقای خویی یه سری ادله دیگه هم آوردند، فقط من تقاضایی که از شما دارم اینه که با دقت این ادله رو بررسی کنیم، چون اینا نه از قرآن، نه از روایت، نه از اجماس، اگه بخواد باشه باید جز عقل باشه، ببینیم جز عقل هست یا نه. اصولا اینجور استدلال ها چقدر وزانت علمی و فقهی داره. اون سه تا دلیلی که آقای خویی بود اولش اطلاق روایات بود، خب فقه اینا رو میدونید میفهمه. دومش این بود که اصلا خود ماهیت قضا این اقتضا رو داره که اگر بخوایم تجدید نظر رو چیز کنیم تناقض پیش میاد. اصطلاحا میگیم عقل ابزاری، اگه اصطلاح رو بخواید باشه این عقل ابزاری، که اگر یه جایی از حکم شارع تناقض پیش بیاد، از اون بر شارع قضا رو مشروع کنه، واجب کنه به عنوان فصل خصومت، پشت سرش یه چیزی بگه که ضد فصل خصومت باشه، این میشه تناقض، میشه عقل ابزاری. سومش این بود که بله بقای تخاصم، تعبیری که من از خود ایشون گرفتم، که آقا نزاع خلاص نمیشه، این غیر از تناقضه ها، اون تناقض میگه اصلا قضا اقتضا میکنه کار تمام بشه. این میگه نه، این میگه اگر شما این کارو بکنید، تصور کنید هی بخواد تجدید نظر بشه، ما همینجوریش مثلا حال تو کشور ما همینجوریش دادگاه‌های ما شلوغه دیگه، حال بخواد هی به هر مناسبتی هم البته تجدید نظر ما داریم، شاید این مقدار شلوغیش هم حالا همینه، ولی به هر صورت ایشون میگه این تخاصم باقی میمونه، باید تموم شه بره. خب حالا اینا ببینید، اگر بخوام تو بحثای فلسفه فقه اینا بحثاش اونجا باید رسیدگی بشه، یا با توسعه بگیم اصول فقه، این چه استدلالیه؟ الان این استدلال جناب آقای خویی جنسش چیه؟ میفرماید ما تجدید نظر نداریم، حرامه، باطله، فتوا میده، چون اگر بخواد باشد بقای تخاصم نزاع تو جامعه میمونه، یا صاحب جواهر میگه حرج میشه یا حرج میشه با هجیمی با هوتی، باید تمام بشه بره جامعه خیالش راحت بشه. اگه طرف محکومون علیه، خب بدون محکومون علیه، اگر محکومون له بدون محکومون له، باید تمام بشه دیگه. خب ببینید اینا نه قرآن شد نه روایت شد، اینا همون بحث عقل دیگه، بحث عقل. اگر نترسیم استصلاح، یعنی یه چیز رو آدم مصلحت میبینه، مصلحت حتمی ها، مصلحت قطعی مورد نظر شارع داره بهش تمسک میکنه، داره تمسک میکنه. فقط ما اینجا یواشکی به آقای خویی میگیم شما کسی هستید که میفرمایید عقل یک موردم نداره و کل ما حکم کبرایی است که یه صغرا هم نداره. خب اینا عملا شما دارید همین کارها رو میکنید دیگه و دارید استدلال میکنید. حالا بگذاریم از این آقایون، خواستم این مقدار دقت شما بره بالا تو جنس استدلال فقها، اما بخشی از شاید ادامه بس مثلا شما رو حل کنه. شما از کجا میگید؟
نه استاد، شما پیش از خود رو بس میشید. نکته استاد سر اینه که در اون چیزی که مرحوم آقای خویی داره بس میکنه یک حکم قطعی صادر شده، میخواد حکم دوم نقض کنه، میفرماد نمیشه وقتی صادر. اصلا این با قیاس منفارقه با موضوع ما. در موضوع تجدید نظر در حقوقی موضوعه، حکم غیر قطعی و متزلزل و پادرهوا مرحله اوله، چه حالا بخواد یا قطعی بشه یا نقض بشه، یا اصلا با هم فرق میکنه. اون چیزی که مرحوم آقای خویی میفرماد، اگر حکمی شرعاً قطعی صادر شد دیگه این دیگه
کوفت نمیخواد بیشتر توضیح بدید. خوبه فهمیدم، حکمی که دادگاه بدوی صادر میکنه، اجازه قاضیش جامع شرایط یا فاقد شرایط؟ فقط جواب یک کلمه، جامع شرایط دیگه. آیا پرونده بر اساس فرایند صحیح تنظیم شده یا بر غیر فرایند؟ آیا قاضی بر اساس همون پرونده حکم کرده یا و قانون یا رو هوای نفس. بلذا آقای خوی میگه اصلا این چیزها رو ما نداریم، همینه که شما میگید میگه ما نداریم. یعنی چه متزلزل، معلق، پا در هوا، هوا در پا؟ شما میگه این حرفا نیست. اگر قاضی شما غیر جامعه شرایطه که اصلا حکمی صادر نشده، اگر قاضی شما جامعه شرایطه دیگه پا در هوا و معلق و منتظر رأی دادگاه تجنزم، یه اسم خلاف شرعه، همینو داره میگه دیگه. پس وقت رو نگیریم، بذارید امروز خیلی حرف داریم. ببینید آقایون، از کلمات دیگران یک ادله‌ای به دست میاد. من مثلا این برگه امروز رو که این هفت دلیلم هست، اینا بدید دست بعضی ها، مثلا از بعضی از این آقایون، خب ممکنه انا لله و انا الیه راجعون، که این چه ادله ایه؟ این ادله هم کمتر از ادله آقای خویی بگید آقا نیست. بله، حالا اطلاق روایت اون چی سنتیه، تناقض در جل پیش میاد با ماهیت قضا منافات داره، اونم هیچی. اما دلیل سوم آقای خویی همین، از همین قبیله. اگر اون اینا محکومه، اونم محکومه. اگر اون اعتبار داره، اینام داره. رضا خواستم عرض کنم که دقت کنید رو این کلمات. ببینید بعضی ها گفتن اگر شما تجدید نظر رو بپذیرید، یه نظام، حالا به تعبیر اونا بوروکراسی در نظام حقوقی حاکم میشه. بوروکراسی میدونید تو فارسی ما معنا میکنن تمرکزگرایی، دیوان سالاری، یعنی یه جور ما نظام رو، حالا نظام قضایی فرض کنید، نمیدونم نظام مالیات، نظام بانکی، هرچه، نظام اداری، یه جوری ما برنامه ریزی کنیم، قانون گذاری کنیم که هی بشه سلسله مراتبی، مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم، و معمولا هم بره تا بالا و همون پایین حل نشه. این میشه بوروکراسی. حالا عرض کردم تو قضایش یه جور، غیر قضایش هم یه جور، هی بخواد اون مقام بالا نظارت کنه در کاری که انجام میشه. مثلا شما تصور کنید اگر یه بخشی، یه شهری کاراش تو خودش حل بشه تا اینکه بخواد سلسله مراتب طی بشه، از بخش بره مرکز شهرستان، از مرکز شهرستان بره استان، حالا یا استان حلش کنه یا از استانم بره هیئت دولت. این میشه بوروکراسی. الان شما در بعض از کشورهای اسلامی اگر یه دعوای پیش بیاد، همونجا، حالا همونجا میگم ممکنه تو خیابون، ممکنه برن تو، همونجا قضیه حل میشه، تصادف میشه، همونجا مثلا پلیس میاد کارو تمام میکنه، دیگه مختومه میشه. اما در بعضی از کشورها هست که نه، اگر مثلا یه تصادفکی هم بشه، میبینید این دفعه همه درگیر کار میشن، تا این که مثلا یه مورد بود از بستگان ما بود، پارسال اوائل سال تحصیلی یه مشکل برای ماشینش، همین یه تصادف تو خیامون، تقریبا تا آخره که درس ها میخواست تعطیل بشه کشاق استاد. حالا بعضا میگن آقا این بحث تجدید نظر، تجدید نظر باعث میشه که سلسله مراتب پیدا کنه دیگه، چون بعضی وقتا تجدید نظرم یه استثناءاتی داره، یا مثلا ممکنه اگه بحث قتل باشه به دیوان عالی کشور کشیده بشه، حتی گاهی وقتا جاهایی هست که به خود رئیس قوه کشیده میشه. خب اینو تصور کنید، بذارید جایی که همون جا رسیدگی کنن، تو همون دادگاه اول کارو تمام کنن. بحث دقت مهمه، اما بحث سرعت هم نباید فراموش بشه. به هر حال گفتن ولذا دیگه بحث و بردنش تو غیر قضا، گفتن کشورهایی که دچار بوروکراسی اداری هن معمولا عامش اینطور معنا میکنن، کار درست نمیشه، کار دیر انجام میشه، افراد دیر به حقشون میرسن، بعضی وقتا اصلا به حقشون نمیرسن. ما الان داریم فقط نقل میکنیم. اگر دوستانی نکته ای دارن چون دارم میبینم بذارید من حالا تمام بکنم وای میسم قبل از اینکه خودم ورود کنم. بعد اینا ببینید چیزی که جالبه، گفتن اگر شما نگران دقتید، این گروه میگن ها، میگن اگر نگران دقتید بیاید دادگاه ها رو تخصصی کنید. مثلا یعنی این تو نباشه که هر قاضی برای هر پرونده ای اصلا نیرو تربیت کنید، پرونده هایی که اولا حقوقی یا مدنیه با پرونده های کیفری، مدنیش هم خانواده غیر خانواده، کیفریش هم ممکنه شما بگید مثلا اگر مربوط به حدود باشه خب یک مثلا قاضی، مربوط به دیات و قصاص باشه، مربوط به تعزیرات باشه، که البته بعضی این کارها تو جمهوری اسلامی شده ها، حالا نمیگیم هیچی کار نشده. یعنی اینا پیشنهاد تخصصی میدن، چون میدونید که پشت تجدید نظر حال بعد میخونیم میگن دقت بالا میره، اطمینان بالا میره. اینا میگن شما اطمینان رو از طریق دیگری به دست بیارید. راه تجدید نظر راه خوبی برای بالا بردن دقت نیست. حالا بذارید من حرف اینا رو بیارم. دلیل دیگه‌ای که آوردن از این هفتا میشه دوم، اگر ستای آقای خویی هم اضافه کنیم این میشه پنجم. حالا شمارش خیلی ذهنتون رو مشغول نکنید. گفتن آقا دوباره کاری کار نداریم، حالا بوروکراسی میشه نمیشه اون یه مشکله. خب دوباره کاری چه توجیهی داره؟ مثل اینکه شهرداری مثلا دو تا مهندس ناظر بذاره، یا اداره دارایی بخواد دو بار بیاد ملک رو ببینه. خب یه بار بیاد ببینه بره دیگه، خب یه بار رسیدگی شد دوباره رسیدگی. دوباره کاری ناموجه. دلیل دیگری که آوردن، اینو دوست دارم دقت کنید قابل تحمله، گفتن ببینید حالا منم یه مقدار پیازداغش میکنم، شما تجدید نظر رو میخواد بیارید برای اطمینان، در حالی که چون دادگاه بدوی که میخواد اول رسیدگی بکنه، دادگاه اول با خود متهم طرفه یا متهمین، با خود شهود طرفه، پرونده رو مستقیم داره نگاه میکنه، حتی گاهی وقتا شده قاضی یا ضابط قضایی میره معاینه محل میکنه، اما در تجدید نظر، در تجدید نظر الان که شما که این طوریه، بر اساس همون که تو پرونده اومده و مستند رأی قاضی دادگاه بدویه، چقدر فرق است بین کسی که خودش تو صحنه است با متهمین طرفه، متهمین جلوش هست، مدعی و متهم، منکر و متهم، منکر و مدعی، با اونجایی که میخواد بر اساس چند صفحه‌ای که پرونده تشکیل شده داوری بکنه. رضا گفتن رسیدگی دور از واقعیت. خب چطور شما رسیدگی مستقیم رو قبول نمی کنید میرید سراغ رسیدگی دور از واقعیت؟ البته دیگه وقت ذهنتون رو زخمی نکنه، میدونید که اینها بر اساس سیستم جدیده، وگرنه اگر بخوام بر اساس سیستم قدیم تجدید نظر رو قبول کنیم، اینجور بود که خود افراد میرفتن سراغ قاضی دوم. یعنی میخوام بگم این ادله لازم نیست بر همه سیستم ها تطبیق بکنه. لذا اینو مثلا شما نمیتونید با آقای خویی بگید، به عنوان ببخشید به مخالف بگید، اونی کسی که موافق تجدید نظر بگید از سیستم قدیم، چون بلا فاصله میگه آقا من که موافق تجدید نظر هستم مثل صاحب جواهر، میگه فرض بر این است که این دو نفر یه بار اومدن پیش الف، یه بارم میرن پیش ب. این استدلال که رسیدگی دور از واقعیت رو برخی از فروض، مثل همین کشور ما که معمولا دادگاه تجدید نظر بر اساس همون پرونده که تشکیل شده داوری میکنه و رسیدگی میکنه. خب اینم نمیدونم در تجدید نظر خود افراد متهم میرن یا نه. آقای حسین شما چیز میرن؟ حضور پیدا میکنن؟ بسیار خوب. چی؟ دعوت میکنه. بسیار خوب. حالا این هم یعنی تفصیلی شد که بسیار خوب. و اما دلیلای دیگه که آوردن جالبه، اونایی که اینا جمع کردن واقعا فکر کردن، گفتن آقا نداری تو برگه ها، من دارم از خارج میگم، فردا انشالله برگش میبینید. گفتن آقا بیدقتی و کم توجهی تو دادگاه بدوی میره بالا. کم توجهی، بیدقتی. گفتن تجدید نظر مخصوصا وقتی شکل قانونی پیدا کنه دیگه، دادگاه بدوی بیدقتی میکنه، کم توجهی میکنه. توجیه هم داره ها، میگه خب حالا من رسیدگی میکنم، اگر احیانا تسامحی کردم خیالم راحته که در تجدید نظر رسیدگی میشه، اونجا شکسته میشه، مخصوصا اگر انگیزه هایی هم پشتش باشه که بعد بگم بله ایشون قاضیست که مثلا در ما فرض کنید 100 تا پرونده رسیدگی کرده، 200 تا رسیدگی کرده، اونا گاهی اعتبار حساب میشه. میاد چکار میکنه؟ میاد دقت رو فدای سرعت میکنه، مخصوصا عرض کردم اگر خدا نکرده به خاطر بعضی امتیازات هم باشه که حالا ما نمیخوام خدا نکرده چنین داوری داشته باشه، چون خیالش راحت بعدن میره و تجدید نظر. خب این بی‌دقتی کم توجه، اجازه میده من الان دارم دلیل اینا رو میگم، درست؟ این بی‌حوصلگی شما گاهی اشکالات خوب شما رو هم مظلوم واقع میکنه، درست؟ شما بی‌دقتی، کم توجهی. خب این دوستان یه نکته ایست دیگه. من گاهی فکر میکردم مثلا این بس تو غیر قضای ما هم، فرض کنید مجلس محترم شورای اسلامی یه چیزی میاد میگه، خب من میگه مجبورم، حالا بحث شرعی شو یا مثلا خیلی حالا با قانون اساسی میسازه نمیسازه، بالاخره شورای نگهبان هست بر عهده او، حالا اون عرض تجدید نظر نیست، فرق داره رابطه مجلس با شورای نگهبان، رابطه دادگاه بدوی و تجدید نظر نیست، این که معلومه بر شما. میخوام صرفا یه مشابهتشو بگم که نماینده مجلس ما میگه خب حالا اگر این خلاف هم باشه شورای نگهبان هست، احیانا اگه خلاف مصلحت مثلا کشورم باشه خب مجمع تشخیص هست، ما نهادهای اینجوری زیاد داریم دیگه. ببینید خود این یک نکته است، در حالی که برخی میگن نه مثلا برعکس باید باشه، باید دقت ما بالا بره، که بعضی از اون برای افتادن گفتن اتفاقا دقت رو بالا میبره چون میگه آبرون میره، خب اگه هی من حکم بدم بعد نقض بشه اعتبار قضاییم از بین میره، من اون طرفشم خواهم گفت، اما بالاخره بعضا این نکته رو گرفتن. الان یه نکته هست مثلا در خود مجلس، فکر کنم دیروز میخوندم که مثلا مجلس یه مقدار باید بیشتر دقت کنه که کمتر نظراتش آرائش توسط شورای نگهبان شکسته بشه، یه جور نشه که مثلا مجلس تصمیم کنه بره اونجا شکسته بشه. حالا البته این ممکنه به خاطر بعضی از این مسائل روز باشه، پشتش ممکنه یه بحث سیاسی باشه، ولی به هر صورت خوبه، نکته ایه میخوام عرض کنم که این نکته رو گفتن. بعضی گفتن اطاله دادرسی. حالا این اطاله دادرسی ممکنه، بله نگاه دارم میکنم هیچ کدوم اونا نیست، خود اینکه افراد باید تو صف بمانن تا ببینن نتیجه نهایی چی میشه. بعضی گفتن تحمیل هزینه به کشوره. حالا اینا باید ببینیم جنس این استدلال ها چیه، چقدر تو فقه ما میتونه جواب بده. اگه واقعا مثلا ببینیم سیستم تجدید نظر یه هزینه ای رو تحمیل میکنه بر کشور، هزینه ای که ممکنه به ثمراتش یعنی نیرزه، خب چه دلیل داره ما مثلا میلیاردها تومان، صحبت یه ریال دو ریال ده تومان صد تومان نیست که، میلیاردها تومان خرج میشه تا سیستم قضایی، بخشی از سیستم قضایی تجدید نظره، بخشی تجدید نظره دیگه. شما تصور کن اگر مثلا تجدید نظر برداشته میشد و اون دادگاه ها میشدن دادگاه همون بدوی، یعنی دیگه بدوی هم نداشتیم دیگه، و همه پرونده رسیدگی میکردن، اطاله دادرسی نبود، هزینه ها کمتر میشد تا آخر. و بعضی گفتن آقا برعکسی که بعضا فکر میکنن رضایت جامعه رو جلب میکنه، کار میدانی نشان داده که نارضایتی میاره. یعنی خیلی ها میگن آقا ما رسیدگی بشه بفهمیم بهتر از اینه که بخوام هی بیریم و بیایم. محکومان علیه که حتما ناراضیه، اون لااقل میگه اگرم محکوم بودن باز هم روز اول معلوم بشه، برو بیا برو بیا، آخرش هم بشون محکوم. محکوم الله هم اگر راضی باشه، اونم بعضی وقتا اینقدر معطل میشه که دیگه خوشحالش نمیکنه. تصور کنید مثلا حالا کشور ما هم باشه، تورم هم باشه، ضررهایی هم متوجه میشه، مخارج، حالا دیگه من ننوشتم دوستان تو برگه، بعد هزینه های وکالت و رفت آمد و اینا هم که هست. ببینید بعضی ها خواستن بگن این مجموعه از عواملیه که باعث میشه ما رو مشروعیت و صحت تجدید نظر شبهه کنیم. این هم دیگه مال فقه نیست، عرض کردم توی یه بحث جهانیه کسانی که مخالفن این استدلال ها رو آوردن. از نظر جنس دلیل فضلا اینا مسلم جزء نص شرعی که نیست، یه نص خاص. ممکنه کسی بگرده و یه نصوص عامی رو پیدا کنه. من دوست دارم این رو دقت کنید، حالا شاید بعدم بنویسم، تو برگه الان نیست. ببینید که ما مهمی که بفهمیم این استدلال ها که معمولا حقوقدان ها میکنن تو حقوق موضوعه هست، دنیا اینا رو میفهمه، برعکس ما که اطلاق روایت خوب میفهمیم اینا رو کمتر دقت میکنیم، اونا اینا رو بیشتر دقت میکنن تا مثلا اطلاق یه روایت یا یه فتوا. اینه که جنس اینا چیه. ببینید اگر اینا رو یک فقیهی بیتونه تحت یه دلیل ببره، دلیل که میگم چه دلیل خاص چه دلیل عام، البته دلیل خاص که خیلی سخته، مثلا موجب کم توجهی میشه یا اطاله دادرسی، مثلا چه دلیل خاصی پیدا کنیم که اینو بگه. اینجا اگر بتونیم دلیل عامی پیدا کنیم، مثلا بگیم در اسلام رضایت مردم رضای رعیت، مخصوصا توده های ضعیف، تو نامه مالک اشتر ببینید که امام دستور میدن که رضایت مردم رو جلب کن، مخصوصا توده های ضعیف جامعه رو، عموم مردم رو، تو نامه مالک اشتر هست. خب نامه مالک هم سند خوبی داره و قابل استفاده است. ببینید مثلا بعد خب قهرن میتونیم یه قیاس تشکیل بدیم، بگیم که تجدید نظر موجب نارضایتی مردمه. خب این البته استدلال چیز نیست، این کار میدانی میخواد. حالا اگه ثابت شد و حاکمیت نباید کاری بکنه که نارضایتی مردم حاصل بشه، برعکس باید رضایت مردم رو، البته حضرت معلومه یعنی رضایتی که در قالب شهر باشه، نه خدا نکرد رضایتی که حالا میخواد مردم با خلافشن، اینا که معلومه. خب اگه این تو باشه نتیجه میگیریم، یه قیاس استثنایی درست میکنیم، نتیجه میگیریم که پس تجدید نظر نباید باشه. متو خب اینا دیگه باید صغراش درست بشه، دلیل عام درست بشه. اگر فضلا نتونیم عمومی از اسناد ملفوظ من القرآن و سنت پیدا کنیم، که اینجا هم خیلی هنر فقیه میطلبه، مثلا بگیم که خود این رفت و برگشت مردم، معطل شدن مردم یه منکره. چه دلیلی داره مردم اینقدر برن بیان برن بیان، این سرگم باشن؟ خب این منکره، خب ادله رفع منکر، دفع منکر، مخصوصا در بخش حاکمیت، موظف حاکمیت که جلو منکراتو بگیره. حالا منکرات یه دفعه شرب خمر و زنا هست، العیاذ بالله، یه دفعه معطل شدن ناموجه مردمه، حق مردم ضایع بشه، اینا منکره دیگه. مگه شک داریم اینا منکره؟ میخوام بگم این هنر فقیه وزلا تو بحث‌های فقه سیاست اینجاها معلوم میشه که بیتونه از خود عمومات قرآن. من تو پرانتز بگم ما معتقدیم فضلا قرآن خیلی ظرفیت استفادهش بیشتر از ایناست، بیشتر از ایناست که الان استفاده میشه. شما از همین آیه اقامه معروف و اماته منکر، امر معروف نهی از منکر، چقدر میشه استفاده کرد که ابت فقها خیلیش استفاده کردن، خیلی خیلیش هم مانده. میخوام عرض کنم نبایدم ناامید شد، ممکنه بعضی از اینها رو ما بتونیم، مثلا همین بحث بروکراسی، دیوان سالاری، اگر کسی کار بکنه چقدر هم قشنگه. یعنی واقعا شما جوانها که واقعا اینو تو بحث فقهی در بیاریم، تو سیستم اداری اسلام بروکراسی جا داره یا نداره؟ اصلا یعنی چه؟ یه نشانه هایی از ضد بروکراسی پیدا کنیم. حالا اگه یه پایان نامم نشه، یه مقاله که میشه، یه مقاله نازنینی میشه که انسان لذت میبره بخونه. در هر صورت ببینید اگر بتونیم عموماتی پیدا کنیم که دیگه خب میره تحت اسناد ملفوظ. یه شوخی بکنم دیگه با فقه سنتی هم که حال میگن سنتی دیگه کسی درگیر نشده. اگر نشه ببینید به نظر ما اینا باید بره تو دلیل عقلی. یعنی یه مصالحی تصور کنه انسان، مصالحی که شارع میخواد، بعد ببینه بعضی از این موارد ضد اون مصلحته، خب اینجا از عقل استفاده کنه. اینجاست که اون کتاب فقه و مصلحت به کار میاد. در کتاب فقه و مصلحت ما همین کار میخوام بکنیم، بگیم مصالح شرعی داریم، این مصالح شرعی گاهی راه فهمش نصوص ملفوظه، گاهی راه فهمش بحث عقله. خب میدونی که تو این جور بحثا ما کمتر میتونیم روایت خاص یا آیه خاص پیدا کنیم. باید هنرمون این باشه که بتونیم روایت عام یا آیه عام یا مثلا همین بحث استصلاح عقل رو بیاریم. البته کلمه استصلاح یه کمی سنیه، من سعی میکنم پرهیز کنم، حالا برای که معنا روشن بشه عرض کنم. یعنی همین مصلحت شرعی رو داشته باشیم. خب ببینید من الان داوری نمیخوام بکنم، بذارید ما اون طرف هم نقل کنیم. جالب اینه که موافقان هم همین ادله رو یا ضدشو دارن، اینا اون برم یه چیزایی گفتن، تا بعد ببینیم که چی از آب در میاد. ولی یه چیز معلوم شد از این سیر و اینا، معلوم شد که قضیه نه بلا خلافه نه بلا اشکال. ما اگر یه ارتباط برزخی با آقای خویی پیدا کنیم، توفیقی بشه خدمت ایشون برسیم، بعد اولین سوال قصد داشتم این وقت شاگردان ایشون، شاگردان مبرز ایشون رو دیدم، اینو سوال کنم که آخر بله آقای خویی بود دیگه، فهمود که اتا چی؟ ها بسیار خوب، بس اینا معلوم شد که مسئله جای بحث و گفتگو داره. اما اینم به خاطر شما، اینم به خاطر شما، این ممنوعیت لزوما تو برگه درست نوشتم، اینجا نوشتم ممنوعیت تجدید نظر بعد از اینا نه بیان است نه مبین. بیان یعنی فی نفسه، اینقدر روشن نیست. مبینم یعنی اینطور نیست که خوب بیان شده باشه. نه بلا خلاف است و نه بلا اشکال. بعد از صاحب جواهر، این بحث فردامونه، از صاحب عروه، از مفتاح الکرامه، از محقق نراقی، بعدم دیگه آخر کار خسته شدم آدرس دادم، از اینا آوردیم که اینا چی هستن؟ مخالف. من یکیشو امروز یه تکشو میگم، از محقق هلی صاحب شرایع، اینم صاحب شرایع میگه لوز عمل محکوم علی ان الاول حکم علیه بالجور، اگر محکوم علی ناراحته، میگه قاضی حرف منو نفهمید، قاضی فلان بالاخره چیزی میگه دیگه، یا میگه این مجتهد نیست اصلا، حالا چون اگه به نفع شو کرده بود الله العلماء بودا، حالا که به ذرهش کرده میگه لفساد اجتهادهی و نحوهی. میدونید شرایع چی میگه؟ میگه لازمه بر حاکم دوم رسیدگی کنه، نمیگه دم جازه ها، میگه چی؟ میگه لازمه. خب ما حالا یه سوال داریم، حضرت آقای خویی، این مورد محقق هلی از کدام این موارد شماست؟ از کدام موارده؟ چون اونجا گفت که یا باید خلاف قطعی نص و کتاب، یا فاقد شرائط، یا اون یکیش فرایند باطل باشه. اینجا میگه محکومان علیه اینو میگه، یا محکومان علیه میگه خواب بود، نمیدونم چی بود، یه چیزی بالاخره میگه محکومان علیه دیگه، و نحوهی میگه لازمه، حاکم دوم لازم رسیدگی کنه، در حالی که طبق فتوای آقای خویی حرام رسیدگی و غیر مشروعه. این یکیش، حالا تو بقیهش برد فردا دیگه. نه نه
خواب بوده مثلا دیگه.